السلام عليكم ورحمة الله. زيارت ها، مناجات ها، عبادت ها، قبول حق تعالی باشد، دعاهاتون مستجاب، هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بلندی بفرستید. محمد آل محمد. تا مجلس آرامشی پیدا میکنه یادآوری کنیم که برنامه ما که کمتر از یک ساعت خواهد بود، در بخش اول یه سری مسائلی که تحت عنوان فقه زندگی است به محضرتون تقدیم می شود، در پایان هم سوالهای احکامی فقهی شما برادران و خواهران انشاءالله پاسخ داده خواهد شد، به شرطی که تا قبل از اینکه ما سوالا رو شروع کنیم یا جلسه به پایان برسد سوالتون بنویسید تا به دست ما برسه و بتونیم از اونها استفاده کنیم و نمونه برای جلسات آینده. گاهی این سوالها باقی میمونه چون دیگه وقت جلسه تمام شده است و مجبوریم جلسه بعد مطرح کنیم که شاید اونی که سوال نوشته حضور نداشته باشه. لازم نیست حتما سوال خودتون باشه. شما گاهی ممکنه یه مسئله ای رو بعضی ها بلد نیستن، آشنا نیستن، دوست دارید اینجا مطرح بشه، اونام یادآوری بشه، یاد گیرن، یا حتی این برنامه که ضبط میشه دیگران بتونن استفاده کنن، شما هم در ثواب شریک باشید. شب جمعه است، شب زیارتی است، شب دعاست و از جمله اعمال شب جمعه که مستحب مؤکد است صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل محمد و آل محمد. در ایامی که ببخشید من ظاهرا بدون بسم الله هم شروع کردم، این مقدمه جهت یادآوری بود و آمادگی جلسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در أيام سوگواری خاتم النبيين پیامبر اعظم حضرت محمد ابن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، برای اون که از زندگی ایشون درسی گرفته باشیم و ایشون رو اسوه خودمون قرار بدهیم، چون دستور خداست در قرآن که پیامبر را الگوی زندگی خودتون قرار بدهید، تعدادی از احادیثی که مربوط به سیره عملی پیامبر خداست و ما هممون میتونیم در زندگیمون پیاده کنیم و به اونها عمل کنیم و نیازی به بودجه و ساختمان و سازمان نفرات و اینها نیست، تمام ماها میتونیم به اینها عمل کنیم. هرچند برخی از اوصاف و اعمال پیامبر برای ما نقابل درک اونهاست و وصول به اونها نقابل عمل برای ما در اون درجات نیستیم، اما بسیاری از اموری که پیامبر در زندگیشون بهش عمل میکردن که تحت عنوان سیره عملی رسول خداست برای ما هم قابل عمل است. و چون این ایام ایام ولادت اون حضرت است و چند روزی از ولادت ایشون نگذشته است، من خواستم اون تعداد احادیثی که قبلا انتخاب کرده بودم و در اون جلسه فرصت نشد امشب به محضر شما تقدیم کنم. امیدواریم که همه ما بتونیم عامل به این احادیث باشیم که عرض کردم این احادیث کلن نمونه هایی است که پیامبر خدا به اونها عمل میکردن، ما هم میتونیم به اینها عمل کنیم. پیش از آن که من احادیث رو بخونم صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل. در اون جلسه یادآوری شد که در مورد سیره پیامبر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک کتاب حدود 500 صفحه‌ای دارن با نام سنن النبی. الحمدلله این کتاب ترجمه هم شده، در دسترس هم هست، افراد میتونن استفاده کنن، یا برخی از اونها در کتاب مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی آمده است و در کتاب‌های دیگر. جمعی از فضلای حوزه علمی قم چند سال پیش به فکر افتادند که کتابچه‌هایی در حد محدود هر کدام 40 نمونه از سخنان ایشان و سخنان حضرات معصومین و 40 نمونه از سیره های ایشون رو جمع‌آوری کنند، ترجمه کنند و با توضیح مختصر در اختیار علاقمندان قرار بدهند و فارسی زبان ها. اون مجموعه که سخنان حضرات معصومین هست با عنوان گوهرهاست، مثل گوهرهای نبوی، گوهرهای علوی، گوهرهای فاطمی، گوهرهای حسنی تا آخر، و اونهایی که سیره و سنت پیامبر و ائمه اطهار است با عنوان سیره نبوی، سیره علوی، سیره فاطمی الی آخر. این مجموعیش افراد علاقمند میتونن تهیه کنن و در مناسبت ها ازش استفاده کنن. اونایی که مسئولیتی دارن، جایی جلسه ای دارن، برای افراد صحبت میکنن، از این احادیث میتونن در همون مناسبت ها استفاده کنن. اونایی که علاقمندن در این مناسبت ها، شهادت ها و ولادت ها، فرزندان و عزیزان خودشون را با این سخنان گوهربار و این سیره های ارزشمند آشنا کنن، اینا بهترین چیزه. و من توصیه میکنم به پدران و مادران، دشمنان دارن خیلی تلاش میکنن که این مغز ما را و مغز فرزندان ما رو در اختیار بگیرن و مطالبی که مد نظر خودشون هست و خود اونها قبول دارن، خود اونها علاقه دارن بهش، به ذهن ما تزریق کنن. چرا ما غافل باشیم از این سخنان؟ چه خوب است که ما در ایام ولادت ها و شهادت ها بین فرزندانمون مسابقه قرار بدهیم، چند تا سوال بپرسیم، لااقل تشویقشون کنیم، یه کتابچه کوچیکی مطالعه کنن، یه آزمونی برقرار کنیم، یه هدیه‌ای بهشون بدهیم، هم آشنایی پیدا میکنن به خود حضرت، هم به سیره عملی اونها، سخنان اونها، و همچنین علاقمند میشوند به اونها، علاقمند میشوند به این ایام، و این ایام براشون یه خاطره خوبی داره. لذا یکی از توصیه ها این است، برای اینکه فرزندان شما هم انشاءالله در همین مسیری که شما هستید، یعنی مسیر زندگانی پیامبر و اهل بیت پیامبر قرار بگیرند، یکی از راهاش اینه. و اتفاقا ما به برخی از سوالا برمیخوریم که در بین همین سوالهای فقهی و احکامی است، پدرها، مادرها گلایه دارن از فرزندانشون و گاهی درخواست میکنن با آه و ناله که دعا کنید برای جوانها، و اظهار میدارن که مثلا فرزند جوان ما تا حالا اهل نماز بوده، اهل روزه بوده، اهل دعا و زیارت بوده، تمام اینها رو بسته گذشته کنار. چرا؟ چون دشمنان دارن کار میکنن. اگر ما غفلت کنیم، اگر ما کوتاهی کنیم، اگر ما توجه نکنیم، اگر اونها رو با فرهنگ پیامبر و اهل بیت پیامبر آشنا نکنیم، با فرهنگ‌های دیگران آشنا میشوند. اگر ما با اونها رفیق نباشیم، با دیگران رفیق میشوند. لذا توصیه ما این است که لااقل در این مناسبت ها یک گامی در این راستا برداریم و اینم بدانیم آوردن اونها به این اماکن، دعاها، زیارتها، همچنان که در جلسه قبل هم عرض کردم، خوبه اما کافی نیست. مهمتر این معرفت هاست، این آگاهی هاست، این آشنایی هاست. حالا امشب هم من ادامه اون احادیث رو، تعدادی که انتخاب کرده بودم از همین کتابچه که برگرفته از کتابهای معتبر روایی و حدیثی هست، خدمتتون بخونم. اولین حدیث از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیسر الرجل من اصحابه اذا رآه مغموما بالمدائبه. پیامبر خدا اگر یکی از یارانشون، اصحابشون رو ناراحت میدیدن، با مزاح و شوخی او رو خوشحالش میکردن. اولا با ترش رویی، با چهره عبوس، غمگین با دیگران مواجه شدن، این نه شده است. اگر غمی هم دارید دیگه خلاصه ظاهر نکنید. و روایت داریم المؤمنو بشرهو یا بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. ممکنه غم و اندوه هم داشته باشد اما اظهار نمی کنه، تو دلش هست، به جاش اظهار میکنه. نه اینکه تو خانه آمد غم و اندوه بیرون خانه رو به داخل خانه بیاره. اگر در خانه و اقوام و بستگان غم و غصه ای داره، تو اداره میره در بین همکاران اظهار کنه. نه، مؤمن این گونه است، اگر غمی داره در دلش هست، شادی هاش در چهره اش هست. و اتفاقا باز حدیثی میخوانیم که پیامبر همیشه متبسم بودن، متبسم نه که قهقهه، خنده قهقهه. بنابراین اگه از اصحاب رو میدیدن ناراحته، یه مطلبی میگفتن خوشحال کننده که او خوشحال بشود. بعد در ادامه هست ان الله یبغض المعبس فی وجه اخوانه. اصلا خداوند دوست ندارد افراد با ترش رویی و چهره عبوس با دیگران روبرو بشوند. امیدواریم که ما این گونه باشیم، یعنی با چهره خندان، متبسم، شاداب با دیگران روبرو شویم. حدیث دوم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا فقد الرجل من اخوانه ثلاثه ایام سأل عنه. خیلی جالبه، این یه خطابی هم هست به حضرات مسئولین که اگر ادعای مردمی بودن دارن، اگه میخوان مردمی باشن، یا تکیه که ما خیلی خوبه مردمی باشیم، یعنی با مردم بجوشیم، با مردم زندگی کنیم، معاشرت داشته باشیم. غالب مردم این گونه هستن، اما افرادی که یه خورده خلاصه یه پستی، مقامی، پولی، اعتباری، چیزی پیدا میکنن، گاهی وقتا میبینیم فاصله میگیرن. حتی گاهی مشغله های زیاد حتی برای من طلبه گاهی سبب میشه که از مردم فاصله بگیریم، مشغول همین کارهای روزمره خودمون بشیم. اما رسول الله اینجوری نبودن. کان رسول الله این گونه بودن همیشه. این تعبیر کانه معناش استمرار است، نه که یه بار. اذا فقد الرجل من اخوانه، یکی از اصحابشون رو، برادرای دینیشون رو، دوستانشون، نفرمودن از اقوام، هر کس آشنایی داشتن، سه روز پیداش نبود، حضرت سوال میکردن از اصحاب فلانی کجاست، چرا نیستش، چرا پیداش نیست. آقا توی اداره مدیر کله، گاهی وقتا چند ماه خبر از این کارمندای اداره نداره. یک بار به آبدار خونه سر نمیزنند، یک بار به دبیر خونه سر نمیزنند، یک بار اون نگهبان را احوالشو نمیپرسه. خب این یعنی جدایی از مردم دیگه، فاصله گرفتیم، نمیفهمی مردم چی میکشن، چه مشکلاتی دارن. اما اگر افراد تونستن تو صف نونوایی باشن، تو صف ادارات دیگه، خودش ممکنه مدیر کل باشه اما یه کاری اگر داره باید تلفن حل نکنه. همان گونه که مردم بر روال قانونی مجبورن که تو نوبت باشن، تو صف باشن، اونم همه جوری باشه، میفهمه چه مشکلاتی هست، درد مردم رو احساس میکنه. این فاصله گرفتن بسیار مضر است. راه حلش که همینه، سه روز اگر یه نفر رو نمیدیدن میپرسیدن فلانی کجاست، چرا پیداش نیست. اما حالا فان کان غائبا، اگه میگفتن نیستش، دعا له، آقا مسافرته، اصلا از این شهر کوچ کرده، نیستش، حضرت براش دعا میکردن، حتی اون وقتی هم که نبود براش دعا میکردن. اما امروزه با تلفن میشه احوالش پرسید، هم دعا کنید هم احوالش بپرسید. آیا از ببخشید از مدیر دبستانتون، مدیر دبیرستانتون، معلم مثلا ابتداییتون اگر زنده است احوالی میپرسید؟ لااقل همون عید مبعث، عید ولادت پیامبر، اول سال نو، موقعیت های دیگه، یه احوالی ازش بپرسید. خب اونجا از کسانی که حق داره، اینجا حضرت نفرمودن از اقوام، اقوام یه حساب دیگه ای داره، بعضی هاشون جز ارهامن که دستور دین این است که اگر فاصله بگیرید بشمن مثل بیگانگان. این حکم قطع رحم یا قطع ارتباط با ارهام رو داره که گناه کبیره است. اینجا بحث اقوام خیشان نیست. اقوام خیشان ما در جلسات قبل اوائلی که این برنامه شروع شده بود من توضیح دادم مفصل که وظیفه چیه، چگونه باید رفتار کنیم. این عموم مردمن، دوستی، آشنایی، همکاری دارید، اگه مدتی ندیدید بپرسید، احوالش رو بپرسید، اگه نبود دعاش کنید. و انکان شاهدن زارهو، خب سه روز پیداش نیست، اگر بود مسافرت نرفته ولی الان پیداش نیست، پیامبر خدا با اون مقام عالی اشرف مخلوقات بودن میرفتن به دیدارش، زارهو. و انکان مریضن آدهو، اگه بیمار بود میگفتن فلانی بیماره، فلان بیماری رو گرفته، بستریه تو بیمارستان، میرفتن عیادتش. و چقدر توصیه شده عیادت بیمار، اما عیادت بیمار آدابی داره که انشاءالله در برنامه های آینده بهش برسیم، عرض قایم کرد. اما خود عیادت بیمار جز مستحبات مؤکد است، ولی حال بیمار رو هم باید مراعات کرد. یه وقت از الان موقعیت پذیرش ما رو نداره. یه وقتی من یک کسالتی داشتم، یکی از دوستانمون که اگر اسم برم از هم لباسهای خودم هست، از علماست، میشناسید، تماس گرفت، گفت فلانی شنیدم مریضی، بیام عیادتت. من اون موقع خیلی موقعیتی نداشتم که خلاصه پذیرایشون باشم، گفتم اگر بیایید از شما پذیرایی میکنیم، اگه نیایید دعا میکنیم. گفت خواهش خوب دعا مون کن. گفتم چش دعا میکنیم. اتفاقا جالب توجه اینجاست که یکی از کسانی که دعاش زود مستجاب میشود مریضه. ما خیال میکنیم همیشه برای بیمار باید دعا کنیم، از بیمار باید التماس دعا هم داشته باشیم، هم براش دعا کنید شفا پیدا کنه، هم از او بخواهید که برای شما هم دعا کنه. در روایت داریم ثلاثتون دعاهم مستجاب، سه گروه هم که دعاشون مستجاب می شود یا به اجابت مقرونه. یک الحاج، حاجی، چرا؟ به خاطری که اون زائر خانه خداست، زائر خانه خدا میهمان خداست، خداوند نسبت به میهمانان خودش یه لطف و کرمی داره. او کسی است که محرم می شود، او کسی است که به زیارت خانه خدا میره، طواف میکنه، عرفات میره، در روز عرفه دعاش زودتر مستجاب میشه. والغازی، با غین و رزه، کلمه غزوه به معنای جنگ هم از هم اینا از یک ریشه است. غازی با غین و رزه یعنی رزمنده، رزمنده بسیجی باشد، ارتشی باشه، درجه‌دار باشه، پاسدار باشه، میخواد بره جبهه، شما از او التماس دعا کنید، درخواست دعا کنید، چون دعا زود مستجاب میشود. ول مریض، بیمار، بیمار دلشکسته است، اصلا خود کسی که بیمار است و بر درد بیماری صبر میکنه، ناسزا نمیگه، یه اجر ثواب بزرگی داره. و معمولاً بیمارا دلشکسته هستن، با دل شکسته دعا زودتر مستجاب میشه. لذا عیادت مریض میرید، هم براش دعا کنید، هم از او بخواهید که برای شما دعا کند. پس حضرت اگر یکی از اصحاب رو سه روز پیداش نبود میپرسیدن فلانی کجاست، اگر غائب بود براش دعا میکردن، اگر حاضر بود و در شهر بود به زیارتش میرفتن، اگه بیمار بود به عیادتش میرفتن. حالا یک نمونه دیگرم عرض کنم. حضرت وقتی در زندگانی پیامبر هست، در زندگانی که از امامانم دیدم، یکی از اصحاب پیداش نبود، سوال کردن فلانی کجاست، مثلا سه روز ندیده بودنه، سه روز نماز جماعت نیامده بود، سه روز پای خطابات حضرت نبودش تو مسجد، فرمودن فلانی کجاست. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت کنیم چی جواب دادن مردم، چی جواب دادن اصحاب به پیامبر. حضرت سوال کردن فلانی پیداش نیست، مدتیش نمیبینیمش. جواب دادن فل بیت یعبد ربه، تو خانه خدا رو عبادت میکنه. حالا شاید طبق این حدیث که سیره پیامبر بوده که میرفتن به دیدنش، به دیدن او رفته باشن، اما جواب این حرف رو ببینید چی بر بودن. گفتن ایشون نه مریض نیست، مسافرت هم نیست، تو خانه خدا را عبادت میکند. اونی که گاهی وقتا به ذهن ما میاد خیلی آدم خوبیه، کی؟ اونی که تو خانه همش نماز میخونه، هر روز روزه میگیره، اهل ذکر است، تو مجامع پیداش نیست. نه، این کار درستی نیست. وقتی که گفتن فل بیت یعبد ربه، یعنی نماز جماعت نمیاد، یعنی تو اجتماع مسلمانان نیست، یعنی مردمی نیست. حضرت میدونید چی جواب دادن؟ فرمودن شماها یا اونهایی که نماز میخونن، تو نماز جماعت شرکت میکنن، تو اجتماعات مسلمین هستن، اگه جنگ بود جبهه میروند، اینا از او اعبدن، عابدتر اینا هستن. ما خیال میکنیم اونی که گوشه نشین است کاری به کار مردم نداره، کاری به سیاه و سفید عالم نداره، یا به قول امروزی ها کار به سیاست نداره. سیاست به معنای دغلبازی اصلا مطروده. سیاستی که شما در زیارت عاشورا خطاب به ائمه اطهار تعبیر میکنید وساست العباد، یعنی سیاست مداران بندگان خدا شما هستید. اونا هم سیاست مدار بودن. این سیاست چیزیست که نباید ازش دور شد. اگه راهپیمایی نیاد خیلی آدم خوبیه، اگه تو انتخابات نباشه خیال میکنیم خیلی آدم خوبیه، نه اینا نیست. حضرت فرمودن اونایی که تو اجتماع مسلمین هستن، اهل نمازشون هم هستن، اهل روزه هستن، اهل کار تلاش هستن، اینا عبدن دنبالش. حضرت فرمودن خب این آقایی که تو خونه خدا رو عبادت میکنه، من عین قوتو، خب این هزینه زندگیش از کجا تامین میشود؟ آقا تو خونه نماز میخونه، ذکر میگه. جواب دادن من عند بعض اخوانه، بعضی از برادران دینی کمکش میکنن. اتفاقا همینجا فرمودن آخر آقا اهل عبادت نیست، عبادت اونایی هن که نماز میخونن، روزه میگیرن، نماز جماعت حضور پیدا میکنن و به دیگران کمک میکنن، نه اونی که نه تنها کمک نمیکنه، زندگی خودش هم اداره نمیکنه، یعنی بیکار و عاطل و باطله، اون که عابد نیست. قال الصادق علیه السلام کان رسول الله ينفق على الطيب اكثر مما ينفق على الطعام. خیلی جالبه، تو اون عصر جاهلی ما اصلا 100 سال برگردیم عقب، غالب مردم اهل عطر نبودن، کارگر بودن، کشاورز بودن، همونجوری هم با همون لباس میدن تو خونه، گاهی هم همونجوری میخوابیدن، صبح هم دوباره با همون لباس میرفتن سر کار. حالا برگردید 1400 سال قبل تو اون جامعه جاهلی، پیامبر خدا هزینه عطریاتشون از هزینه طعامشون بیشتر بوده، یعنی اونقدری که پول میدادن برای غذای خودشون بیشتر از اون برای عطریات. یعنی پیامبر همیشه خوشبو بودن، لباس خوشبو، بدن خوشبو، محیط خانه خوشبو، محیط مسجد خوشبو. این بهتره یا مسجد بیاییم فرشاش بوی عرق پایهای مردم رو بدهد؟ طرف میاد مسجد دهانش بوی سیر بدهد که اینا مکروه هم هست، اگه مردم اذیت بشون حرام اصلا. یا بدنش عرق کرده، یا بهترین است که معطر باشه. اگر ما را با این امور بشناسن، آقا مسلمان ها کیا هستن؟ اینا مسلمان ها کسانی هستن که پیغمبرشون معطر بوده همیشه، اینا معطرن، اصلا از جایی رد میشون بوی عطرشون آدم لذت میبره. اما نه خانمی که عطر و عطرکلون بزند و نامحرم استشمام کنه، اون نیست، اون به خاطر این که مفسده ای داره نه. اما اگر نه خانم مخواد بره توی مجلس زنانه عروسی، یا نه اصلا مجلس دیگه ای هست عروسی هم نیست، مجلس میلاد پیامبر مخواد شرکت کنه، نه اصلا خانه اقوام خیشان مخواد بره که خانم ها هستن فقط، اونم عطر بزنه اشکال نداره. حتی اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت کنید، چون من گفته بودم بعضی به من ایراد گرفته بودن، اگر به گونه ای باشد که زن و مرد همه معطر باشن و خانمی عطر بزنه خوشبو باشه بیاد بیرون اصلا جلب توجه نکنه، بازم اشکالی نداره. اونی که میگن حرام است که نامحرم استشمام کند و جلب توجه کنه، این حرامه. بله، لذا حتی پیامبر مسجدشون هم معطر بوده. الحمدلله الان میبینید، الان شما نگاه کنید، از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که این مشاهد مشرفه که متعلق به همه مردم است، هم خانه های این اولیاء الهی است که اینجا مدفونن، هم خانه های مردمه. چرا؟ چون که خود مسجد الحرام و کعبه هم به عنوان خانه های مردم شناخته شده است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، خانه‌ای که برای مردم ساخته شده. اینا اماکن نیست، چون بعضی‌ها میراد میگیرن چقدر هزینه میکنن. خب چقدر هزینه ورزشگاه میکنیم؟ ما نمیگیم اون بده، اینا مال مردمه، خود مردم هم کمک میکنن. تازه اینجا بودجه دولتی هم معمولا هزینه نمیشه، همین مردم متدین به این زیبایی اینا رو ساختن و تجلی هنر مسلمان هم هست. ضمن اینکه اماکن مقدسی است، این اماکن مقدس اگر استحکام داشته باشد، اگر زیبا و جذاب باشد، اگر معطر باشد، جمعیت بیشتری میاد. و اتفاقا نگاه کنید، اگر یک نفر غیر مسلمانی یا غیر پیرو مکتب اهل بیت بیاد در کشور شما که پیرو مکتب اهل بیتیست، خونه های من و شما نمیان معمولا، و وضع زندگی ما رو نمیبینن که تو خانه چگونه رفتار میکنیم با خانوادمون، وضع خونمون چجوریه. به این اماکن میان معمولا. وقتی میان اینجا میبینن عجب جاهای باصفایی، جاهای معطری. پیامبر خدا مسجدشون ساده بود، ولی یکی از ستونهای مسجد النبی که اونایی که رفتن دیدن، اونایی که نرفتن خدا قسمت کنه انشاءالله، و در این شب جمعه که شب استجابت دعاست، زمزمه هم داره شنیده می شود و رایحش به مشام می رسد که عمره هم انشاءالله را می افته. زیارت خانه خدا و زیارت قبر پیامبر و ائمه بقی انشاءالله نصیب همه آرزومندان بشود. مسجد النبی برید، تعدادی ستون هاست که اسماش مشخصه، استوانت السرید، استوانت الوفود، استوانت مخلقه، استوانت ابی لبابه، استوانت حنانه، یکیش ستون مخلقه است. گفتن به اون ستونی بوده است که بر پایه ستون، مساجد قدیم رو شاید دیده باشید، خلوق دود میکردن، یعنی یه ماده خوشبویی که محیط مسجد هم خوشبو باشد. اسلام اینا رو میبرسنده، نه آدم شلخته بدبویی که دندونا رو مسواک نزده است، سر و روی خودش رو مرتب نکرده است. اسلام اونو نمیبرسنده. حتی میگه این حرم ها مخواد مشرف شوید، پاکیزه ترین لباس، مرتب ترین لباس رو بپوشید، معطر باشید، به خودتون عطر بزنید. غیر از حرم ابا عبدالله الحسین که اون استثناست، برمودن عطر زدن مستحب نیست، مستحبه. یعنی علاوه بر این که از نظر عقلی عرفی کار خوبیه، ثواب هم میبرید موقعی که حرم میرید معطر باشید. وقت پیامبر ما که ما بایدشون رو اسوه قرار بدهیم، هزینه عطریاتشون بیشتر از طعامشون بوده. خب این دیگه اداره میخواد، سازمان میخواد، بیت المال باید خرج بشه. نه، هر کسی تو زندگیش میگید گرونه، ارزونشو بخرید، کم بخرید، اما معطر باشید. کان رسول الله، ابو ذر نقل کرده است، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجلس بین ظهرانی اصحابه فیجیء الغریب فلا یدری ایهم هو حتی یسأل. دب زمامداران، پادشاهان، بزرگان اقوام این بوده که بالاتر می نشستن، این تخت هایی که می گذاشتن برای اینکه بالاتر باشن، جاشون مشخص باشه، لباسشون مشخص که معلوم باشه آقا بزرگ این قوم کیه. پیامبر خدا نقل شده است که بین اصحاب خودشون می نشستن، هرگاه یک غریبی ناشناسی می آمد تشخیص نمی داد که پیامبر رو ندیده بود تا حالا، تشخیص نمی داد پیامبر کدامه بین اینا، چون لباسش که لباس ساده مردمی بود، جاش هم که هر کجا جا بود می نشست. و در روایت داریم دایره‌ای می نشستن، چون اگر مثل الان هم می نشستن که الان وارد بشه می فهمه سخنران کیه، دایره می نشستن که هیچ کس بالاتر از دیگری نباشد. و حتی در روایت داریم، حالا برسم اینجا هم یاد داشت شده است که حضرت وقتی هم که وارد یک مجلسی می شدن هر کجا جا بود می نشستن، توقع نداشتن بالای مجلس، بعضی ها رو اون کبر و غرورشون دون شأن خودشون می دونن که پایین بنشینن، حتما باید بالاتر بنشینن. آقا این کبر و غرور ها کسی رو به جایی نمی رسونه، کسی با این چیزا به جایی نرسیده است. گفت دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، روی دریا خس نشیند زیر دریا گوهر است. حالا پایین تر نشستی اون شخصیت حقیقی شما حاکی از مقام و منزلت شماست، اون تقوای شماست که مقام اندالله حساب می شود. ان اکرمکم اندالله اتقاکم. گفت 60 شاهد هر دو دعوی بزرگی می کنن، ادعا دارن که ما بزرگتریم، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتریش؟ و در روایت داریم مستحب مؤکد است این انگشت انگشتر داشته باشه، بعد این، اینا دیگه مکروهه، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشت؟ حتی در روایت هم داریم که اگر این انگشت را این همسایه انگشت کوچک انگشتر داشت، این یکی را هم خالی نگذارید. حالا ممکنه بگه آقا خودت عمل نکرد، من داشتم گم شده، حالا اگر پیدا شد استفاده میکنیم، نشد بلکه دعا کنید ما بخریم. بعد این هم داریم تا این حد. گفت که بله، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلندش. با تواضع آدم به جای میرسه. یکی از نشانه های تواضع سلام به دیگران، که پیامبر فرمودند چند چیز است که تا آخر اون ترک نخواهم کرد، آخریشو فرمودند سلام به بچه ها و تسلیم علی السبیان، تو همین حدیثش هست، سلام به بچه ها. عجب، اشرف مخلوقات که هیچ رئیس جمهوری، هیچ پادشاهی اصلا قابل مقایسه نیست این چیزا، همه خلایق جمع بشوند مقام پیغمبر رو نخواهند داشت، ولی ایشون میگن من سلام بچه ها رو تا آخر عمر تک نخواهم کرد. اینجاش جالبه، لتکون سنتن بعدی او من بعدی، تا اینکه این سنت بشه بعد از من همه به بچه ها سلام کنن. آقا توقع نداریم به بچه ها سلام کنیم، به بزرگتر ها سلام کنیم، به همسن و سالای خودمون سلام کنیم. گاهی وقتا متاسفانه تو فیلم ها هم اینا بدآموزی هایی داره دیگه، میبینی که فرزند با پدر خودش بدتر از صحبت با همکلاسی و دوست خودش حرف میزنه. ادب هیچ، احترام هیچ، اصلا جوریست که اصلا بیادبیه. دو نفر بر پیامبر وارد شدن، اونی که اول وارد شد حضرت فرمودن اون که پشت سر شما اومد کیه؟ گفت بابامه. گفتن اگه باباته چرا جلوتر اومدی؟ چرا جلوتر اومدی؟ و این رو به پدرها و مادرها عرض میکنم اولین مرجع تقلید فرزندان ما خود ما هستیم، پدر مادران. یعنی اون چه که ما عمل کنیم، اون چه بگوییم و عمل کنیم، چون گاهی وقتا گفته هامون هم با عملمون تناقض داره، عمل کنیم اونا درس میگیرن. اولین مرجع تقلید ما هستیم و از ما درس میگیرن. اگر پدر مادرها این ادب رو داشتن، اونا هم یاد میگیرن، اونا همه جور بار میان. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا حدث به حدیث تبسم فی حدیثه. پیامبر خدا هرگاه حرف میزدن متبسم بودن در حرف زدن. عبوس و خلاصه به قول بعضی ها میگن مثل برج زهره مارن، بعضی ها همیشه طلبکارن. بابا با مردم با دیگران متبسمانه حرف بزنید، نگفتن که قهقه داشته باشید، یعنی لبخند بر لب داشته باشید. این سیره پیامبره که همیشه این گونه بودن متبسم. پیامبر غم و غصه نداشتن. پیامبر خدا فقط در 10 سالی که در مدینه تشریف داشتن، حالا اون زجرها و سختیهای مکه بماند، تازه تو مدینه دیگه زمان راحتیشون بوده، به اندازه سن حضرت جنگ داشتن، یا غزوه بوده خودشون هم شرکت داشتن یا گروه فرستادن، یعنی 63 تا. با این همه اوضاع همیشه متبسم. و اینم نکته توجه داشته باشید، متبسم بودن، دیگران را خندوندن، متعادلش خوبه، افراط و تفرید نه. از اون ور تو عمرش اصلا نخندد، تو چهره مردم متبسم نباشد، این خاصه اسلام نیست. از اون طرف با مسخره کردن دیگران و با غیبت دیگران و با الفاظ رکیک و اینا بخواد دیگران بخندانند، اینم نه شده است. که گاهی وقتا باز میبینیم، گرچه ما از برنامه های آموزنده صدا و سیما هم دفاع میکنیم، هم پشتیبانی میکنیم، گاهی تماس میگیریم، تشویق میکنیم، اینا هستا، اما حالا نقایص هم گاهی باید گفت دیگه. گاهی به خودشون میگیم، گاهی به شماها میگیم که شماها شاید تذکر بدهید، یا شماها متوجه بشوید که بر یک از این برنامه ها بدآموزی داره. طرف میاد در یه برنامه به اصطلاح خودشون کمدی، بابای خودشو مسخره میکنه، بعدم میگیم چرا این کار میکنه، بابا اینا شوخیه. خود مگه با شوخی میشه دیگران رو مسخره کرد؟ اونم پدر خودش رو دیدید که خب این حرام مسلمه، این نباید پخش بشه، این بدآموزی داره، این بچه یاد میگیره. لذا فرمودن متبسم باشید، فرمودن مزاح کنید. حتی داریم که در مسافرت جز آداب مسافرت که مستحب است مزاحه، اما مزاحی که غیبت نباشد، تهمت نباشد، دروغ نباشد، سخریه نباشد، تناوز بالالقاب نباشد، تعییر مؤمن نباشد، تحقیر مؤمن نباشد، تنقیص مؤمن نباشد، اینا نباید باشه. و بلد باشیم. خدا سلامتی کامل با جای قرائتی بدهد حفظه الله. یک عمر خندونده مردم رو و موفقم بودن الحمدلله، و تعلیم داده معارف قرآنی رو، این بله درست. اما این که میخوام با الفاظ رکیک و زشت و حرام و دروغ و غیبت و امثال اینا، این نخیر، این نهی شده و حرام است. اما مزاح کنید که دیگران بخندن. یکی در سفر مستحبه، یکی در جبهه. سفر به خاطر اینکه افراد از بستگان و از خانه و زندگی دور هستند، گاهی بله ممکنه افسردگی پیدا کنند، یا نه اصلا غم فراق اونها ممکنه برایش کمی ملال‌آور باشه. دو در جبهه بین رزمندگان، رزمنده‌ای که شاداب باشه، سرحال باشه. دیدید که الحمدلله بعضی از فیلم‌هاش هنوز موجوده، طرف تیر خورده تو گوشش، همون رزمنده بزرگ و بزرگوار شهید عزیزی که در جهان اول در تیراندازی اول شده، ولی عاقبت شهید شد، تیر خورده تو گوشش، داره خون میریزه، داره میخنده. و ما دیدیم دیگه تو 8 سال دفاع مقدس، شب عملیات مثل شب عاشورا. شب عاشورا برخی از اصحاب مزاح میکردن، دیگری میگفت که آقا حالا شب مزاح، میگه اتفاقا همین امشب شب مزاحه. خوشحال بودن که فردا برای خدا جهاد میکنن، شاید هم سعادت نصیب بشون میشه که بالاترین مقام است. خب دیگه فرصت نیست، تعدادی سوال داریم که دیگه بقیهش ان شاء الله خودتون مطالعه میکنید و لااقل اون چه که گفتیم در زندگیمون پیاده کنیم. حداقلش سلام به دیگران بنده باید یاد بگیرم عمل کنم، هممون اگر این حالت تواضع رو داشته باشیم. به همین خاطر هم هست که روایت داریم لسلامه سبعون حسنه، دنبال ثوابید. بله ثواب که فقط تو ذکر نیست، ثواب که فقط در زیارت نیست، ثواب که فقط در نماز مستحب نیست. لسلامه سبعون حسنه، سلام به دیگران، اصلا سلام و جوابش 70 پاداش داره که در روایت هست که 69 تاش مال کسیه که سلام میکنه، یکیش مال اونیه که جواب میده. اونی که جواب میده داره به وظیفه عمل میکنه، اونی که سلام میکنه داره تواضع میکنه، اون اجر ثواب بیشتری میبره. 69 تاش برای کسی است که، بنابراین ثواب جمع کنید، ذخیره کنید، این توشه آخرت رو برش بیفزایید. خیلی راحت لحظه به لحظه مون میتونیم اندوخته کنیم برای آخرت، حتی موقع خواب هم به قصد غربت بخوابیم، استراحت میکنم که فردا کارم درست بتونم انجام بدم، فردا بتونم ارباب رجوع رو را بندازم، فردا بتونم سر کار میرم نون حلال به دست بیارم. همین عبادت میشه، همین میشه ثواب. نوم المؤمن عبادت. صلواتی بفرست. اللهم صل محمد آل. نمیدونم صحبت های من خسته کننده بود یا شما خسته هستید. شب جمعه است، شب صلوات، در محضر امامزادگان واجب التعظیم هستیم، اینا خوشحال میشن، پیامبر خوشحال میشود، ائمه اطهار خوشحال میشوند، حضرت زهرا خوشحال میشوند، و در صلوات گفتن صلوات بلند بفرستید. صلی محمد و آل محمد. حالا این بهتر نبود؟ خدا خیرتون بده. نوشتن با عرض سلام، علیکم السلام. نماز خواندن در فشم و اوشان، خوب شد قشم نخوندم، فشم بله، اوشون فشم بله. من نرفتم ولی شنیدم جای خوبیه. یک خانواده شهیدی رو دعوت کرده بودن ببرنشون بنده خدا اونجا اردوگاهی بوده، نمیدونم برای که خورده خلاصه از این غم و قصه یک کمی رهایی پیدا کنن. بنده خدا هم خونده بودند و کنار گذاشته بودند. آخه تو این فصل گرما قشم میخوام بریم برای چی؟ فشم رو خونده بودند قشم و نرفته بودند. بعدن فهمیده بودند عجب یه جای دیگه است. دقت کن. بنابراین در نوشته ها دقت کنید. گاهی وقتا یه نامه بنویسید برای بوشهر، یه نقطه پایین بالا نوشته بشه میره کجا؟ میره نوشهر. یعنی از جنوب کشور میره کجا؟ شمال کشور. دقت کن. اینم من خوب باز حواسم بود، اگه اوشانش ننوشته بود میخوندم قشم. نماز خواندن در فشم اوشان خیلی اختلاف نظر وجود داره در این که آیا نماز شکسته است یا خیر. مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی که طراح این تابلوهای حد ترخص بوده و پشت عقبش هم یک کار علمی یک سال طول کشیده ها، هم مسافت شرعی هم حد ترخص، که میدونید که در سابق میگفتن 45 کیلومتر، بعضی از فقها میگفتن 43 کیلومتر، ولی با تحقیق کردن 41 کیلومتر. لذا از آخر اتوبان ارتش که دیگه تهران از اون ور مسیرش همونه دیگه، داره آخر اتوبان ارتش که میپیچه به اون طرف. حالا میگم نرفتم، ولی یه بار ما از اون طرف با یکی از دوستان رفتیم به طرف شمال، اما اینکه بریم اونجا یعنی خیلی ندیدم اونجا رو. حالا لااقل راست بگیم دیگه، از اون آخر اتوبان ارتش که میپیچه یه چند تا آپارتمان ظاهرن هست دیگه، اخیراً من نمیدونم دیگه تمام میشه و جاده شروع میشه، از اونجا محاسبه کنید. اگر 20 کیلومتر و نیم فاصله بود نماز شما شکسته است، اگه کمتر بود تمام. اما حالا کمتر هست یا نه، این تابلوه حد ترخص که میبینید و مسافت شرعی، این کار مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی است که عده‌ای از علما و فضلا در قم زحمت میکشن و بسیاریش هم با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی ایناست که قبل از ماه مبارک رمضان گذشته حدود 90 بیماری رو مشخص کردن که اینا روزه برای ضرر نداره و اینا روزه ضرر داره نباید بگیرن، و بقیهش هم مثلا با مراجعه به پزشک خیلی خیلی مفید بود. برای تهران چندین ساله جانمایی شده این تابلوها، بانی نداره. هر کجا صحبت کردن دوستان به اینجا میگن، میگن به ما مربوط نیست، به اونجا میگن، میگن مربوط نیست. شهرهای دیگه ستاد اقامه نماز، دفتر امام جمعه و همچنین مسئولین خودشون گاهی درخواست میکنن، اما تهران چرا؟ چون که بعضی از مسئولین هم تو شهرها خوب میشه زودی پیداشون کنی، اما اینجا نه، دفتر امام جمعه معلومه، مردم مراجعه میکنن، تهران نه نداره. نمایندگان مجلس بنده خدا اونجا دفتر دارن، اگر نماینده 4 تا شهر باشه که بعضی هاشون هستن، تو 4 تا شهر دفتر داره، یه دو روز تعطیل باشه باید بره اونجا سر بزنه، تو تهران نیست. شاید لازم هم نباشه، حالا من نمیخوام بگم که اشکال هست، نسبت به این امرم زمین مونده. اخیراً ظاهراً کسی بانی شده است، بنا شده که این تابلوها نصب بشه، جانمایی شده، نقشش هم تو سایت مؤسسه موضوع شناسی وارد بشید، نقشه تهران همه راه‌ها 8 راه اصلی تهران مشخص شده، حد ترخص کجاست، مسافت شهری کجاست. یک تلاشی هم شده که یکی از این برنامه‌هایی که راه‌ها رو نشون میده، مسیرها نشون میده، یا نشان از یا بلد است یا چیزای دیگه، تقریبا اجمالا موافقتی شده که اونم داشته باشه که وقتی یک طرف مثلا میزنه میخواد بره، مثلا بگه که 500 متر دیگه به حد ترخص میرسید، 300 متر دیگه مثلا به مسافت شهری میرسید، انشاءالله که بشود. پس اینم جوابش معلوم. دو سوال در مورد نماز جماعت دارم، بفرمایید. یک، نوشتنا، شنیدم که اگر دیر به نماز جماعت برسیم و در رکعت آخر باشد و امام جماعت در تشهد باشد می توانیم اقتدا کنیم؟ برای سوال بعضی شاید نشینده باشم. شما اگر رفتید نماز جماعت، ولی این درسته، رفتید نماز جماعت و دیدید که امام در تشهد است و فهمیدید که رکعت آخره، یه وقت از شک دارید رکعت دومه یا آخره، خب اینجا باید صبر کنید مشخص بشود. اما این نماز صبحه، دو تا تشهد که نداره. یا نه، شما وقتی رسیدید از خلاصه نماز خوندنشون فهمیدید که رکعت آخره، امام جماعت نشسته تشهد، دیگه شما نمیتونید به عنوان یک رکعت اقتدا کنید، سر از رکوع برداشت دیگه نمیشه اقتدا کرد. اما این مورد رو فرمودن برای درک ثواب، یک رکعت هم حساب نمیشه. الله اکبر بگید بدون رکوع بنشینید زمین، سر پا بنشینید، مثل حالتی که یک رکعت عقب هستید در حال تشهد سر پنجه بنشینید، بنشینید، نشستید، تشهد امام جماعت تمام شد یا تا آخر سلام هم بشینید اشکال نداره، ولی سلام ندید، تشهد هم نمیخونید، پا میشید، میایستید، شروع میکنید حمد سوره خوندن، این یک رکعت حساب نمیشه، ولی ثواب نماز جماعت رو اجمالا میبرید. بله درست. سوال دومشون نوشتن اگر، بله بازم نوشتن، اگر دیر رسیدیم و امام جماعت و مأمومین در رکوع هستند و خوف آن است که ما به رکوع امام جماعت نرسیم، شنیده ایم که از راه دور می شود اقتدا کرد و به رکوع رفت، میشه یا نمیشه؟ بله؟ شما شنیده اید که فاصله مأمومین بیشتر از یک گام نماز به جماعت صحیح نیست، ایشون هم این تو ذهنش بوده، این سوال براش مطرح شده، یا جایی شنیده خیال میکنه که اشتباه هست، یا آیا درسته یا نه. دقت کنید، نماز جماعت به خاطر خیلی اهمیتش گاهی استثنایی داره. شما از در مسجد وارد شبستان شدید، 5 متر 10 متر مونده به صف جماعت، امام جماعت و مأمومین در رکوعن، همونجا بگید الله اکبر، برید رکوع، امام جماعت سر از رکوع برداشت، شما هم سر از رکوع بردارید، راه برید، برید تا برسید به صف جماعت، مستقیم برید اشکال نداره، دست راست برید اشکال نداره، دست چپ هم برید اشکال نداره، که برسید به صف جماعت، فقط روی از قبله بر نمیگردانید و این یه رکعت حساب میشه. گاهی وقتا من دیدم طرف وارد مسجد میشه میبینه امام جماعت و مأمومین در رکوع هستن، یا الله یا الله ان الله مع الصابر، اینا رو نمیخواد که، همونجا بگو الله اکبر برو رکوع. تازه گاهی اینا رو میگه و تا بره برسه به صف امام جماعت هم سر از رکوع برداشته و نرسید، همونجا تکبیر بگو اشکالی نداره، برید رکوع، بعد از رکوع سر از رکوع برمیدارید، ایستاده عرض کردم یا جلو یا سمت راست سمت چپ، ولی روی از قبله بر نمیگردونید تا برسید به صف جماعت. نوشتن نماز نافله را میتوان برای کسی که عذری ندارد نشسته خوان. این هم سوالیه. نماز نافله یعنی نماز مستحب، مثل نافله نماز صبح، مثل نماز شب، مثل نماز اول ماه و نمازهای دیگه. نماز مستحب رو سوال کردن که آیا میشه نشسته خون؟ بله میشه. کسی که معذور است و نمازهای خودش هم نشسته میخوانن، این نماز هم نشسته بخونه. کسی که میتونه ایستاده بخونه، میتونه نماز نافله را نشسته بخونه، اشکالی نداره، ولی ثوابش نیست. برای اینکه ثواب نماز نافله را کامل ببره، گفتن دو برابر بخونه. یعنی چه؟ یعنی نافله نماز صبح دو رکعته، دو تا دو رکعت، نه یک نماز چهار رکعت، دو تا دو رکعت بخواند و صحیح است. بله، حالا اگه دو رکعت خون دو تا دو رکعت نخون ثواب نمیبره. چرا ثواب میبره؟ اما نصف ثواب. یه سوال دیگه من مطرح کنم، آیا میشه نماز نافله رو یه رکعت چی ایستاده خون، یه رکعت نشسته؟ بله اشکال نداره. میشه رکعت اولو نشسته بخونیم، رکعت دومو بیستیم، اونم اشکالی نداره. حتی نماز نافله رو در راه رفتن هم میتونید بخونید. بله، تارید میرید مسجد نافله نماز رو میخونید، اشکال نداره. اما نه اینکه تو خونه وقتیم دور پاشیم دور بزنیم و نماز مصحب بخونیم، این نه، صحیح نیست. برای کسی که در حال حرکت هست و در حال حرکت هم باید شرایط نماز مراعات بشود، مثل با طهارت بودن، مثل حجاب کامل داشتن برای خانم ها، اما قبله نه، رکوع و سجود هم با اشاره. آیا نمازهای شکسته؟ همه این سوالا از نماز، خب الحمدلله، گرچه یه دونه الان به من دادن اونم بخونم. آیا نمازهای شکسته مسافر باید بعداً کامل خوانده شود؟ مریضی بوده، یک ماه مسافر بوده، نماز شکسته داشته چون قصد نکرده است. میگه شخص مسافر بوده، در سفر نماز شکسته بوده و نخونده، یا بعد فهمیده باطل بوده نماز خونده است. آیا اون نماز رو تو وطن خودش که میخواد قضای اونو به جا بیاره کامل باید به جا بیاره یا شکسته؟ این سوالیست. عکس اینم هست، شخصی در وطن نمازش قضا شده، رفته مشهد، چهار روز میخواد اونجا بمونه، فرصت داره، میره حرم بیکاره، اما نمازش شکسته است. آیا میتونه اون نمازایی که در وطن قضا شده اینجا به جا بیاره یا نه؟ حالا میتونه، اگه میتونه دو رکعتی بخونم یا چهار رکعتی بخونم؟ جوابش یه جمله است، آخرین وقتی که نماز قضا شده است چه زمانی بوده؟ ای مسافر بوده، الان که میخواد قضاش به جا بیاره، چه مسافر باشه چه در وطن باشه، باید دو رکعتی بخونه. اگر در وطن بوده قضا شده، میخواد قضاش به جا بیاره، چه در سفر باشد چه در وطن باشد، باید چهار رکعتی بخونه. اصلا سوال، مگه در وطن میشه نماز قضا خون؟ بله. میشه روزه قضا به جا بیارید؟ نه. این دوتا حکمش فرق میکنه. روزه قضا در سفر که نمازمون شکسته است صحیح نیست، ولی قضای نماز کامل صحیح است. این سوالم بخونیم و رفع زحمت کنیم. برای حاجت روا شدن باید چیکار کنیم؟ هر کاری میکنیم اجابت نمیشود. دعای کامل خوندید یا نه؟ خوندید دیگه. توجه هم کردیم چی خوندیم یا نه؟ انشاءالله توجه کردیم. یه جمله دعای کامل اینه، هممون هم خوندیم یا شنیدیم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. و برای ما یه چیزی هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دعا اینجوری میفرمان و به ما اینجوری تعلیم فرموده. این دعا دعای کمیل ابن زیاد نیست، این دعای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است که به کمیل ابن زیاد تعلیم فرمودن، یا کمیل ابن زیاد نقل کرده از حضرت. دعا دعای امام معصومه. امام معصوم تو دعا اینجوری میفرمان، ایشون که گناه نداشتن به ما دارن یاد میدن که بابا اینه بخانید، از خدا بخواهید چی؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. خدایا اون گناهانی که موجب حبس دعا میشود از من ببخشه. حبس دعا یعنی چه؟ یعنی دعا میمونه به اجابت نمیرسه. یک عاملش برخی از گناهانه، حواسمون جمع باشه. یه شخصی از من سوال کرد، پزشکی بود، بسیار هم آدم خوبی بود، یعنی اهل نماز، اهل روزه، حتی اهل عمره مفرده، ماه مبارک رمضان، اول تو مطب افطار بعد کار، اینا رو من ازش دیده بودم. یه سوالی از من پرسید، گفت آقا من به هر حال این کارا رو دارم انجام میدم، مقید هستم، ولی نمیدونم چرا اون حال معنوی که دلم میخواد ندارم. گفتم یه چیزی بهت بگم؟ گفت بگو. گفتم این همکارای شما که بعضیا خانم هستن و در کنار شما کار میکنن، اینا حجابشون کامل نیست، تو چشمت میفته به اینا، این گناهه، نمیذاره اونی که دلت میخواد این کارا رو انجام میدی، نماز میخونی، روزه میگیری، زیارت میری، عمره میری، خمس و زکات هم میدی، همه اینا درسته، اما یه چیزی مانع شده به نظرم اینه. یه تکانی خورد، گفت حاج آقا یعنی همین؟ گفتم بله. گفت یعنی این موی جلو سرشون که پیداست همین هم اشکال داره؟ گفتم من برای اونا اشکال داره، هم برای تو که نگاهت به ناچار میفته، هم یکی دیگه ترک واجبم میکنی، اینا که حرف تو رو گوش میدن. حالا ما میگیم آقا تو خیابون اگر تذکر بدیم داد و فریاد میکنه، بعد فتنه ایجاد میشه، یا چاقون میزنن، یا شما میگید آقا اثر نداره، اما تو که میتونی، لااقل اونی که میخوای به کار بگیری به عنوان دستیار، چون که مطب شخصی بود، دستیار خودت، شرط کن، بگو شما به شرط اینکه حجابت کامل مراعات کنی، و میتوندم. گاهی وقتا گناه است. دو، گاهی وقتا نخیر اجابت نمیشود، عجله میکنی، ما خیال میکنه همین در حرم رفتیم بیرون، در مسجد رفتیم، چون دعای کمل خوندیم، گریه هم کردیم، دیگه فردا خدا میذاره دستمون حاجتمون. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر خدا بود، دعا کرد، بعد از 40 سال مستجاب شد. میگن یک کسی رفته بود ایام شادی و عید دیگه، رفته بود حرم امام رضا، کنار زری وایساده بود، اون موقع ها که پول بیشتر ارزش داشت، میگو یا امام رضا من 20,000 تومان نیاز دارم، خلاصه زودی باید برم اون جورش کنید، خیلی هم نیاز دارم. دید یه کسی بغل دستش داره، میگه من 2 تومان نیاز دارم، دست کرد تو جیبش، گفت تو این 2 تومان میگیر برو فلان، حواس آقا رو پرت نکن. اولا حاجت او الان برآورده شد، اما حاجت تو هنوز مونده. یک، دو، خیال میکنه که اگه اونم همین حاجت مالی داشته باشه، آقا نمیفهمه که کدام رو باید زودتر، کدام رو دیرتر، یا اینکه اصلا توجه به این نکنه. نخیر آقا، لا یشغله سمع عن سمع، این وصف الهی است، ولی اولیاء الهی هم گاهی اینجوری هن. نه، مادر 10 تا بچه تو کوچه دارن بازی میکنن، صدای بلند بچه خودش تشخیص نه، تو همه این بچه ها صدای گریهش هم تشخیص میدن. گاهی وقتا شما همینجا هم از امام رضا چیزی بخواید میفهمن، جواب میدن، ولذا گاهی وقتا عجله میکنیم، گاهی وقتا هم نخیر آقا، ببخشید حالا اینو عرض بکنم، جوانه عاشق چشم ابرویه، خیال میکنه دیگه تمام آمال و آرزوهاش با همین برآورده میشود که بهش برسه، اما نمیدونه فردا چی پیش خواهد آمد، نمیدونه شاید این زندگی ادامه پیدا نمیکنه، شاید به گونه دیگری میشود، خداوند اجابت نمیکند، او خیال میکنه که بله دیگه حالا اصلا خلقت زمین و آسمان و کهکشان ها و همه چیز بیهوده است، چرا؟ چون که خداوند حاجت من برآورده نکرده. خدا لطف و محبت داره در حقت، نمیدونی چه میشود، گاهی هم ذخیره میکنه برای آخرت. ببخشید این خاطره هم بگم و عرضم تمام. برنامه زلال احکام که پخش میشد، خب نامه بود، پیامک بود، تلفن بود، یکی از نامه‌ها که یکی نوشته بود، الان هم نامش داریم، جز همه نامه ها هست. نوشته بود من حاجتی داشتم و نام چند سالقه از حیات خدا خواستم و خواستم و خواستم و خواستم، هر چه خواستم خدا برآورده نکرد. منم دیگه خدا رو کنار گذاشتم، نه دیگه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، هیچ. من دیگه خدایی که یه دونه حاجت منو برآورده نکرده، خب من چه برای چی نماز میخونم؟ اولا مگه برای خدا نماز میخونی؟ اگه میگیم برای خدا، یعنی برای اطاعت دستور خدا، نه برای خدا، برای خودمونه. این یک. دو، این که حالا خیال میکنه که این حاجته برآورده نشده دیگه هیچی، خدا لطف و محبتی نداره. شاید از رو محبتش به توست. بعد یه جمله نوشته در آخر، نعوذ بالله نعوذ بالله، نوشته خدا هم مثل شما آخونده فقط حرف میزنه، نعوذ بالله، حاجت منو برآورده نکرد. نگاه کنید، گاهی وقتا یه چیزی میخوایم، بله، اجابت نمیرسه، به اینجاها میکشه. توجه داشته باشیم. خدا این که میگن حاجت برآورده میشود، گاهی هم ذخیره برای آخرت میشود. خدا رحمت کنه، حضرت آیت الله احمدی میانجی میفرمودن بچه گاهی از بابا یا مادر پول میخواهد، پدر یا مادر میدونه پول نباید دست این بده، میره یه چیزی میخره میخوره به ضررشه، یا میره بیرون گم میکنه، یا یکی دیگه از دستش میگیره بهش نمیده، بچه پا زمین میزنه، گریه میکنه، گاهی هم چیزی تو دلش میاد، چه مادری دارم، چه پدری دارم، چقدر قسی القلبن فلان. اما مادر چون محبت داره پولو بهش نمیده، همچنان که چاقو دستش نمیده، میره ده برابرش میندازه تو قلکش، سر سال که میرسه قلکه رو میشکنه، میره اه پر پوله. حضرت آیت الله احمدی میناجی استاد اخلاق ما رضوان الله تعالی علیه میفرمودن گاهی وقتا اونی که میخواهیم صلاحمون نیست، خدا گذاشته تو قلک آخرت و اونجا دستمون بیشتر کوتاه هست. لذا همیشه گفته میشود تو دعاهاتون حتما اینو اضافه کنین، خدایا حاجات منو برآورده به خیر بگردان، یعنی اگر اون چی که خیرمه به این برسد خیر دار. اما حالا جمله آخرم بگیم، کسی که اینو نوشته نگاه کنید، گاهی وقتا هم یه عوامل مادی داره، گاهی وقتا با یه مشاوره مسئله حل میشه، گاهی با یه سوالی حل میشه، گاهی با یه کاری انجام بدیم حاجت برآورده میشود، اونا رو هم باید در نظر داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ببخشید من این ساعت روبرو که اون پرده جلوشه نیست، پیشنهاد داده بودم یه ساعتی اینجا نصب کنن، اونم که نیست، نمیدونم صحبتام طولانی شد، عذر میخواهم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدم الحسین، یا الله 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 یا ارحم الراحمین. پروردگارا به محمد و آل محمد قسم می‌دهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما، فرزندان ما، عزیزان ما، نسل و ذریه ما را در طریق پیامبر و اهل بیت پیامبر ثابت قدم بدار. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. خداوندا حاجات جمع حاضر، برادران، خواهران و همه کسانی که از این بنده و این برادران و خواهران درخواست دعا داشتند، به هر نحوه حضوری بوده، گفتاری بوده، پیامکی بوده، ولو با جمله گفتن التماس دعا، حاجات همشون رو برآورده به خیر بگردان. پروردگارا اول مرگ ما اول سعادت ما قرار بده. در دنیا به ما توفیق عبادت و بندگی کرم فرما. پروردگارا اموات، شهدا، امام راحل، همه کسانی که از دنیا رفتن و یک وابستگی به جمع حاضر داشتن، همه علما و صلحا و شهدایی که در این مکان مقدس مدفون هستن، همه را با سید سالار شهیدان محشور بفرما. از شفاعت پیامبر و اهل بیت پیامبر بهرمندشون بگردان. پروردگارا امت اسلامی، جوانان عزیز ما، خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی و در رأس همه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسئول و محفوظ بدار، بر توفیقاتشون بیفزای. پروردگارا خداوندا فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای، تا توطئه‌های جهانخواران صهیونیسم بین الملل و آمریکا به خودشون برگردان، به نبی و آله هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم حضرت بقیت الله و شادی ارواح شهدا و اموات و روح امام اجماعا سه صلوات.
وأجل في فرج